همراهان عزیز رادیو سبا، آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد زندگی به وقت سباست. ضمن اینکه شما رو دعوت به شنیدن این برنامه می‌کنم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی حمید پور اسدی و من مهسا حق‌بنا گوینده این بخش با شما خدافظی می‌کنیم ان شاء الله تا روزها و فرصت‌های آینده. امشب ما رو هم از دعاهای خیر خودتون فراموش نکنید. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی به وقت سبا.
و گناه آشکار و پنهان را رها کنید، همانا آنان که مرتکب گناه شوند به زودی در برابر آنچه مرتکب می شوند مجازات خواهند شد. سوره انعام آیه 120.
به نام خدا و با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان همدل و همراه همیشگی رادیو سبا. شما عزیزان در حال شنیدن برنامه زندگی به وقت سبا هستید. صاحب بنا افتخار میکنم خداوند متعال فرصت دوباره همنشینی با شما رو نصیبم کرده. امیدوارم از این برنامه بهره لازم رو ببرید. زندگی به وقت سبا از رادیو سبا.
معجزه یعنی تو، بی تو گم میشم، وقت شبا قلبم سمس اصراحیشم، حس آرامشا با تو پیدا کردم، تا دلم میگیره به تو برمیگردم. تو خیلی تنهایی، غمگیر تنهایی، سخت برای من که تنهاشم، دریای بی گرداب تنهاییم و دریا، من که نمیتونم خدا باشم. تو خیلی تنهایی، سخت برای من که تنهاشم، دریای بی‌گرداب تنهاییم و دریا، من که نمیتونم خدا باشم.
دلت لرزید به جای من، ای تو دیدی تو چشای من، حق شده انگار تو نگاه تو آرامش بی انتهای من. بغض منو واکن تو دعا کن برای من، تو خیلی تنهایی غمگیر تنهایی سخت برای من که تنهاشم، دریای بیگردم تنهاییم و دریا، من که نمیتونم خدا باشم. تو خیلی تنهایی من گیر تنهایی سخت برای من که تنهاشم، دریای بیگردم تنهاییم و دریا، من که نمیتونم.
عزیزان، فرونشوندن خشم و غضب از جمله راه‌های کسب قرب الهی و جلب قلوب مردمه و این اخلاق نیکو باعث میشه آدمی علاوه بر این که بر نفسش مسلط بشه و اون رو کنترل کنه، نزد مردم هم به کرامت و بزرگواری شناخته بشه. خشم و غضب طبق روایات معصومین علیهم السلام کلید تمامی شرارت‌ها شمرده شده و به آتشی تشبیه شده که هر کس اون رو خاموش کنه بر اون کنترل یافته و هر کس بر اون لگام نزنه خودش اولین کسیه که در شعله های اون خواهد سوخت. شعله های خشم و غضب میتونه بنیان بسیاری از دوستی ها، خیشاوندی ها و اجتماعات رو ویران و دشمنی ها و فتنه های زیادی برپا کنه. از این رو امام صادق علیه السلام توصیه میکنند که با مهربانی و اکرام و اطعام خیشان و اطرافیان آتش فتنه و دشمنی رو خاموش کنید.
زیبا خانم، باغ کردی اما جون، همیشه با خنده سوار سرویس می شدی، چی شده؟ تحویل نمی گیری؟ ای بابا، امروز عجله نداری برسی مدرسه؟ ببینم، نکنه باز دیکته شدی 19؟ ببینم درستون هنوز سر مرغابیه؟
نه
آیزه نمره 20 تا دوست نری؟ ای بابا، فکر کنم باز پیادت کنم.
این برای چی؟
قانون تاکسی همون رواد رعایت نمی کنی.
چه قانونی؟
هیچ کس نواست تو تاکسی من ناراحت باشه.
خب نگفته بودیم.
حالا که گفتم زود باش، زود باش سگرماتو واکن.
سگرمه چیه؟
نمیدونی سگرمه چیه؟
نه.
همه بچه ها میدونن، تعجب میکنم که زیبا خانم باهوش نمیدونه.
خب حتما درسمون نرسیده بهش.
بعضی از آدم بزرگان نمیدونن، چه برسه به بچه های همقد و قواره این تو زیبا خود.
امو سر به سرم میذاری؟
نه جدی میگم، سه گرمات تو همه یعنی اخمات تو همه، منظورم اینه که اخمات و ما کن گل دختر. زیبا امو جون چی شد؟
خیلی بدبختم، خیلی.
ببینم کی همچین حرفی زده امو جون، ببینمت.
دیگه نمیتونم با سرویس بیام مدرسه، دیگه نمیتونم اسکوتر داشته باشم، مامان بابا منو نمیبرن مسافرت.
زیبا جان عمو حرف بزن ببینم چی شده.
بابا،
بر بابات اتفاقی افتاده؟ مریض شده؟
حالش بده.
بیمارستانه؟
نه خونست.
دوا میخوره؟
هیچی نمیخوره، هیچی، فقط قصه میخوره.
نگران نباش دخترم، خوب میشه بابایی.
نه خوب نمیشه، پول نداره که خوب بشه.
چه ربطی به پول داره امو جون، شفا دست خداست.
آخه امو، همه پولای بابام تموم شده، باید بریم گدایی.
نه عزیزم، کی هم چی حرفی زده؟
خودم شنیدم، بابا جونم داشت به مامانم میگفت تو اتاق، منم پشت در بودم.
آه، پس بابات مریض نشده؟ الان شنگ تنم لرزید دختر.
میگه اعصابم خرابه.
درست میشه زیبا خانم، درست میشه.
اما من دوست ندارم برم گدایی.
هیچ وقت نمیری گدایی، مطمئن باش عزیزم.
آخه ما دیگه پول نداریم، یعنی چی میشه؟
اول بهت بگم که کار خیلی بدی کردی که پشت در اتاق گوش وایستدی و حرفای مامان بابا رو شنیدی. دویا من این که بابا حتما یه راه واسش پیدا میکنه. همو
نه نمیتونه، خودم شنیدم که گفت یه نفر باش دشمنی کرده، چکاشو برده بانک.
عجب، چه دور زمونه این شد. اما اون از این موجود دوپا.
اون دشمنه دوپاه؟
ما هممون دوپاییم، ولی کارهایی میکنیم که نواس بکنیم.
ما میمیریم. آره امو
زیبا جان، واس چی باید بمیری؟ این چه حرفیه؟ بابا و مامان مراقب تو هستن.
آخه مامانم میگه همه چی رو باید بفروشیم، فرش و لباس و اسباب بازی های بعد همه رو.
ای بابا گریه نکن زیبا. حالا میخوای بری سر کلاس ها، جلو دوستات نباید گریه کنی، که اصلا هیچ کس نباید بدونه، که نباید به کسی بگی چی شنیدی چی شده. تو باید رازدار باشی.
شما میتونی منو ببری پیش اون آقای دشمن؟
آقای دشمن؟
دشمن بابام دیگه، همون که چکاشو برده بانک.
آها دختر گلم، من اونو نمیشناسم. میخوای بری پیشش به چی بگی آخه؟
نمیدونم، اگه پول نداشته باشین شما دیگه دنبال من نمیای منو ببری مدرسه.
من به قول میدم تا آخر سال خودم بیام دنبالت ببرمت مدرسه، خوبه؟
بدون پول؟
بدون پول. حالا به چیزای خوب فکر کن، باشه؟
الان بچه رو واشدادین، هنوز که نرسیدین.
یه لحظه تو ماشین بشین، من الان برمیگردم.
باش. شما با تلفنتون حرف زدی، من تو ماشین خسته شدم. خب
ببخشید عمو جون، کار ضروری داشتم.
چرا امروز انقدر یواش میری؟
الان تندش میکنم، نگران نباش زیبا خانم گل. به به، آقای رفیعی، بابای زیبا خانم، حال شما چطوری؟
بابامه؟
بله بله. نه نه نه، هنوز نرسیدیم مدرسه. بله چشم، با زیبا خانم کار داریم؟ چشم، الان گوشیو میدم خدمت چون ازده بدین. بیا بابا تمو میخواد با طرف بزنه.
ممنونم. سلام بابا جون. بله الان میرسم. چی؟ شهر بازی؟ نه آخه پول زیاد میشه بابا. خب اگه پولتون تموم بشه چی؟ راست میگی بابا جون، دوستت دارم، خیلی دوستت دارم. چشم، قول میدم امروز دیکتم هم 20 بگیرم. چشم بابا جون، مواظب خودم هستم. شما مواظب خودتون باشین. خدافظ.
اینم مدرسه زیبا خانم، بفرما رسیدیم.
اینم تلفن همراه شما.
ممنونم.
ممنونم عمو جواد.
چی شده زیبا خانم؟ خدا رو شکر داری میخندی. به مام بگو چه خبره.
بابایی میخواد منو ببر شهر بازی که دم خونه دختر خالمه، گفت برگشتنی هم خودش میاد دنبالم، شما زحمت نکشین.
جدی میگی؟ پمن امروز میرم مرخصی.
بعدم گفتش که پولامون تموم نشده، حالا حالا پول داریم.
وای چه خبر خوبی. دیدی گفتم ناراحت نباش، خیلی خوشحال شدم دخترم. برو که دیرت نشه، خیالت هم راحت باشه، برو به درس و مشقت برس فقط. به سلامت.
خدافظ عمو.
خدافظ عمو جون. ای خدا دختر بیچاره، اگه به باباش نگفته بودم و باباش حرف نمیزد، گمونم دردم دق میکرد. خدایا خود دشمنی ها رو به دوستی بدل کن.
اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار بده.
نشست و مثل روشنی من بود. هنوز دایره آب وسعتش می داد، هنوز رحل صداقت تلاوتش می کرد، هنوز معنا داشت، هنوز فرصت یک پل ادامهش می داد. چقدر چشم تماشا داشت. نگاه روشن او زبان عاطفه را به شهر می آموخت و روبروی دلم ماند. چقدر آینه آمد، چقدر ناگاهان، و هیچ پای گریزی مرا نمی دزدید. چقدر آینه تاریک است، چقدر گم شده بودم، چقدر بی حاصل، چقدر باور باران مرا نباریده است، چقدر دور شدم از اشاره خورشید، چقدر وسعت یک خانه کوچکم کرده است. من از کدام جهت رو به نیستی رفتم؟ کجا تمام شدم از عبور نیلوفر؟ کجا شکفتن دل آخرین نفس را زد؟ چراغ در کف من بود، چگونه سرعت ماشین مرا ز من دزدید؟ چگونه هیچ نگفتم؟ چگونه تن دادم؟ چقدر شیعه خواهش مچاله کرده است؟ چقدر فاصله دارم من از شکوه درخت و رد پای من از سمت باغ پیدا نیست و چشم پای من از استراب گنجشکان چقدر فاصله دارد؟ چقدر بیگانه است؟ همیشه عاطفه می‌ترسید. چقدر سفره تزویر رنگ در رنگ است؟ چگونه دل بستم؟ چگونه هیچ نگفتم؟ چگونه پیوستم؟ و اهل آبادی هنوز سفرهشان ساده است، و اهل آبادی همیشه مثل درختند، به غیر سبز نمیگویند، مدام میبخشند. و اهل آبادی هنوز میدانند چقدر بذر کبوتر هست، چگونه باید کاشت. سوگواری تلخی، چقدر خالیم از سبز، پرنده با من نیست، چقدر خالیم از امتداد زیبایی، چقدر خالیم از درد اهل آبادی. چراغ در کف من بود، چگونه روشنی راه را نفهمیدم؟ چقدر گم شدم، چقدر دور شدم از قرابت دریا، چقدر سوخته در من گیاه نام کسی که مثل روشنی من بود و رود هنجره اش را به کوچه ها می برد و از تول شبنم مرا خبر می کرد. کسی که مثل پدر همنشین مزرعه بود، ستاره می پاشید، سپیده بر می داشت و چشم های نجیبش پر از تراوت بود. مجال سبز صنوبر مراز خاطر بود. پدر کجاست که باران دوباره برگرد؟ چقدر سوخته در من عبور چلچلا، چقدر فاصله گین است، چقدر اهل تراوت مرا نمیخواهند. چراغ در کف من بود، چه باختم ارغوان آینه را، چقدر بود دلم خالی است.
بدی کردن خواه با دوست و خواه با دیگران کار آدم دادگر نیست، بلکه کار شخص ستمگر است.
زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند. گویند در روزگاران گذشته، روزی سلطان محمود بنابر عادت دیرینش در کاخ خود قدم می‌زد و در اندیشه‌های گوناگون بود. او که در خیالات خود غرق شده بود، حضور درباریان را در کنارش احساس نمی‌کرد و به هیچ کدام پاسخ درستی نمی‌داد. مردان بسیاری آن روز به حضور پادشاه رسیدند، اما او که در اندیشه های خود فرو رفته بود و دیگر به هیچ چیز نمی اندیشید، آنان را پشت سر هم از حضور خود مرخص می کرد و تنها با اشاره دست و سر به آنان می فهماند که باید بروند و مزاحم او نشوند. در این میان مردان خیلی زود و شتابان به سراغ احمد حسن که بسیار به سلطان نزدیک بود رفتند و رو به او گفتند: ای احمد حسن، زود به سراغ سلطان برو. احمد حسن که چنین شنید بیدرنگ گفت:
سرور من را چه پیش آمده است؟ نکند خدای ناکرده بار شده؟
مردان که این سخن را شنیدند به وی گفتند: خیر، چنین نیست. تنها گمان می‌کنیم که چیزی خاطر ایشان را چنان مشغول کرده که او دیگر به سخنان ما و امور کشور توجه نمی‌کند. نیک است که تو به سوی سلطان بروی و به سخنان وی گوش بسپاری، شاید با این کار اندکی از درد دلش کاسته شود. احمد حسن که چنین شنید سری جنباند و گفت:
آری درست میگویید، بهتر است سراغ سلطان محمود بروم و با وی سرگرم سخن گفتن شوم.
احمد حسن این را گفت و از اتاق خیش بیرون آمد و به سوی اتاق ویژه شاه رفت. او هنگامی که وارد اتاق شد، شاه را دید که آرام در گوشه ای آرمیده و هیچ نمی گوید. احمد حسن روبروی سلطان ایستاد و در برابرش سر فرود آورد. سلطان که بسیار پریشان خاطر و زرد رو می نمود، با دست به احمد حسن اشاره داد که در کنارش بنشیند. سپس هنگامی که او را در کنار خود دید، لبخندی زد و از جای خود برخاست. احمد حسن با دقت به رخسار زرد و آشفته سلطان می نگریست و دم بر نمی آورد. سلطان پس از اندک زمانی قدم زدن در اتاق، به کنار آینه بزرگ در اتاقش رفت و روبروی آن ایستاد. سپس آهی بلند کشید و گفت:
حتما تو نیز دانسته ای که ما غمی بزرگ بر دل من نشسته و به همین سبب نزد ما آمده. یاری؟
احمد حسن سر به زیخت و گفت:
آری سلطان بزرگ.
سلطان محمود همچنان که در آینه به خود می نگریست، دستی در میان موهایش کشید و گفت:
خوب شد که آمدی، زیرا اکنون دردم را با تو خواهم گفت.
احمد حسن بیدرنگ گفت:
بگویید سرورم، مرا سبب افتخار است که سنگ صبور سرورم باشم.
سلطان دستی به قبای زر خود کشید و گفت:
میدانی حسن، مدتی است که این اندیشه در سر دارم و این درد بر دل. میترسم که مردمان مرا دوست نداشته باشند، بدان سبب که روی من نیکو نیست و مردمان به رسم دیرین و همیشگی پادشاه خوش سیما و نیکو روی را بیشتر میپسندند و دوست میدارند.
احمد حسن که این سخن شاه را شنید، سلام باند و دستی در هوا چرخاند. سپس در حالی که تبسمی بر لب داشت، رو به شاه کرد گفت:
ای سرورم، یک کار بکن تا مردمان تو را از زن و فرزند و جان خیشم بیشتر دوست بدارند و به دستور تو خود را حتی در آب و آتش نهند.
سلطان که چنین شنید، شگفت زده پرسید:
چه میگویی احمد؟ مگر چنین چیزی امکان دارد؟
احمد حسن لبخندی زد و پاسخ داد:
آری سرورم، این نیز چاره ای دارد و اگر این سخن مرا بشنوید، انگاه خواهید دید که چگونه راحت و آسوده میتوان در میان مردم برای خود جایی باز کرد و خود را میهمان همیشگی دلهایشان قرار داد.
سلطان محمود که بسیار کنجکاو شده بود، با بیتابی گفت:
عجب، خوب، بگو بدانم احمد، باید برای رسیدن به این هدف چه کنم؟
احمد حسن نفسی عمیق کشید و گفت:
نکته همینجا سرورم. ای سلطان بزرگ، زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرد.
بدترین دشمن تو میتواند بهترین دوستت باشد و بهترین دوست تو میتواند بدترین دشمنت باشد. بزرگترین دشمن ما و آنهایی که باید بیش از همه به نبردشان برویم درون ما هستند. باز توفان کابوس سر دشمنی با کلبه تنهاییم گذاشته و کوتاه نمی آید. نمی دانم اینجا چه کسی از من می رنجد. با آفتاب دم خورم، با پرندگان هم صحبتم، با سو سکوتش در می آمیزم و قطره های شبنم صبحگاه را به نظاره می نشینم. چرا کابوس ها تمامی ندارند؟ باز توفان کابوس، باز به هم کوبیده شدن پنجره های کلبه تنهاییم، باز صدای لرزان سقف که هر لحظه گمان می کنم با توفان می رود، جیر جیر دیوارها. کاش توفان کابوس هایم مثل یک دوست روبرویم می نشست تا از مهربانی برایش حرف بزنم، از گذشت، از ایمان، کمی هم از خدا. کاش می فهمید با او دشمنی ندارم. اینجا در خلوتکده ام آینه خودم شدم، پس تو خانه دلم را زیر و رو می کنم، افکارم را در قفسه های منظم می چینم، دیده ها و شنیده ها را کنار هم می گذارم و ادراکم خودی نشان می دهد. این توفان کابوس ها همین که مقابلم نشسته و به چشمانم زل زده، باید قبول کند با او دشمنی نمی کنم،